بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل به شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بحث امسال را از اینجا شروع کردیم که اگر بخواهیم ما رفتار صحیحی در زندگی داشته باشیم و بتونیم از اون رفتارمون دفاع کنیم و شک و شبهه ها باعث نمیشه که در رفتارمون، در ارزش هامون تردید پیدا کنیم، باید سعی کنیم به اصطلاح نظام ارزشیمون را با استدلال و محکم درک کنیم و بپذیریم. هر کسی در زندگیش چه توجه داشته باشه چه نداشته باشه، برای خودش یه نظام ارزشی داره. یه چیزایی رو خوب میدونه، یه چیزایی رو بد. یک کلیاتی را معتقده و یک فروعی است که در اونها متفرقه میشه. گاهی توجه داره به این نظام، گاهی هم نانویساست و توجه نداره، ناآگاه هست. هر حال اگه بخوایم یه رفتار معقول و قابل دفاعی داشته باشیم و مطمئن باشیم که شبهه ها و شکوک باعث تردید ما نمیشه، باید این نظام ارزشیمون را، خوب و بدهامون را درست بشناسیم و بتونیم دفاع کنیم ازش. این بود که بحث را از اینجا شروع کردیم که اصولا ببینیم اساس ارزش ها و خوبی ها چیه. اشاره کردیم که مکاتب مختلفی در اینجا هست. اول سعی کردیم از دیدگاه اسلام بر اساس قرآن کریم و قطعیات منابع اسلامی به دست بیاریم که ملاک خوبی ها و بدی ها چیه، از کجا بشناسیم چی خوبه چی بده. راهی را پیشنهاد کردیم و این است که ببینیم از دیدگاه اسلامی اصلا آدمیزاد برای چی آفریده شده. اگر هر چیزی برای اون چیزی که ساخته شده به کار بره و به اون منظوری که ساخته شده برسد، این ایدئاله. یه درخت نهالی که غرس میشه اگر جوری بشه که در یک زمینی باشه که رشد بکنه، آب و هوای مناسبی باشه که بتونه برگ و بار داشته باشه، میوه خودش به موقع برسید، کمن و کیفن رشد و بالندگی داشته باشه، این نهایت کمال مطلوبش. اگه ما بدونیم اصلا برای چی آفریدش، ما میتونیم بفهمیم هر چیزی که کمک کنه ما را که برسیم به اون چیزی که براش آفریده شدیم، اون میشه فضیلت، میشه خوب، میشه ارزشمند. اگه ما رو دور کنه از اون هدفی که ما را شاپریده شدیم، اون میشه مضر، بد، رذیلت، خلاف اخلاق. اگه ملاک را این قرار بدیم که هر چیزی که ما را کمک میکنه به این که برسیم به اون هدفی که برای اون هدف آفریده شدیم، میتونیم محکی داشته باشیم برای این که خوبی ها را بشناسیم. از این جهت گفتیم این بحث را مطرح کنیم که از نظر اسلام، از نظر مبانی اسلامی، آدمیزاد برای چی آفریده شد؟ بله، چندین جلسه بحث کردیم و اجمالاً به نتیجه‌ای که رسیدیم این بود که باید نمیتونیم توقع داشته باشیم که الان بفهمیم که آدمیزاد اون هدف نهاییش چیه، حقیقتش کدومه. مثل طفلی که تازه متولد شده بخواد بفهمه که جوون که شد، یک مرد کاملی شد، ما چیا خواهد دانست، چیا خواهد فهمید، چه لذت های خواهد برد. طفل هنوز درک نکرده، نچشیده، نمیدونه چیه. حقیقت اونها را نمیتونیم بفهمیم، اما میتونیم کلیاتی، عناوین کلی بفهمیم که اونها برای ما کارساز میتونه باشه. به قرآن و سنت و اینا هم با همین روش مشی کردن. اجمالا نتیجه این بود که دیگران هم فرمودن چیزی نیست که ما ابتکاری باشه. انسان برای رسیدن به یک مقامی آفریده شده که بهترین معرف اون مقام اینه که نزدیک خداست، قرب الهی. همه میگیم قربت الله، قرب الهی، اما اگر بتونیم اینا درک بکنیم که این چه مقام عظیمیست که آدمیزاد که یک نطفه پستی بوده خدای متعال بهش توفیق بده، روش بکنه، به یه جایی برسه که برای او خودش نمیشه بگن این کجاست، چه ویژگی هایی داره. همین اندازه میشه گفت اونقدر این مقام عالیست که نزدیک خداست. از این بالاتر چیزی فرض نمیشه برای یه مخلوق. چقدر میتونه روش بکنه، ترقی بکنه، تکامل پیدا کنه، به کجا برسید؟ این چیزی که مفهوم عام می شده در محاورات عرفی همه ما میگیم قرب تعالی، این چیز ساده ای نیست. این تعلیمات چیزی که انبیا دادن به خصوص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین. برای اینکه ما بدونیم هر کاری را میکنیم باید سمت و سوی این کار به سوی نزدیک شدن به خدا باشه. اون است که ارزش میبخشه به کار. در هیچ مکتبی چنین چیزی مطرح نشد، فقط در مکتب انبیا است. یه بحثی هم کردیم که حالا راه کلی، حالا ولو اینو نفهمیدیم اما یه عنوان کلی به دستمون اومد بالاخره که اصل فضیلت ها چیه؟ این که همه ارزش ها از اون ناشی میشه، در پرتو اون شکل میگیره، تقرب به خداست. یه بحثی هم کردیم که راه کلی رسیدن به این مقام چیه؟ اونم به این نتیجه رسیدیم که راه رسیدنش هم بندگی خداست. عناوین زیادی داریم اما چیزی که همه خوبی ها را جمع می کنه و می تونه ما را به اون هدف اصلی، هدف نهایی نزدیک کنه، برسونه، چیزیست که عنوانش در فرهنگ دینی عبادتی، بندگی و خدا کرده. و اشاره کردیم که این دو بخش داره. یه بخش بندگی است که آدم به طور فطری بدون اینکه کسی یادش بده، میگه بخواد آداب و رسوم میبرش تعیین داشته بکنه، همین در ما پیشگاه الهی اظهار خضوع میکنه، در دلش اظهار کوچکی میکنه، به زبانش خدای بنده تو هم، من چیزی ندارم، هرچی دارم از تو، من بندم، تو خدایی. این دیگه کسی نبا بهش یاد بده که چی بگو چه کار بکن. گرفتار میشه دستش به طرف او دراز میکنه. من چیزی ندارم تو باید بدی. اشتباهی بکنه باز پیش او پناه میبری توبه میکنه برد. نباید کسی بهش یاد بدی. اینها عبادت های ذاتی است. یعنی به طور فطری آدمیزاد میدونه این کار این یعنی بندگی کرده. بنده وقتی میگم من بنده هم این دیگه نباید علتش نمیخواد که چرا یا یه رفتاری بگی که این نشون میده که این بنده هست. یه چیزای دیگه ایست که نه خدا باید امر بکنه دستور بده اطاعت او میشه بندگی. به طور کلی حالا عنوانی که همه اینها را شامل بشه میگیم بندگی. لذا خیلی کارهای خوب در فرهنگ ما یعنی از حج و عمره ثوابش بیشتره، از یک سال عبادت ثوابش بیشتره، با اینکه کارهای عادی هست چون اطاعت و خداست. این بحث را کرد. خب معنای این کار این است که اگر آدم بخواد اون ارزش انسانی رو پیدا کنه، اون فضائلی که انسان باید بهش برسه، باید هدفش رو تقرب به خدا قرار بده، راهش هم رو اجمالا بدونه بندگی و خدا کردن، راه دیگری نیست. اما میدونیم که بعد از دانستن این مطلب در حول این مسائل سوالاتی، روشهایی، سلیقه‌های مختلفی، مذهب‌های، طریقه‌های وجود داری. هر انسانی دلش بخواد با فضیلت باشه، هیچ که رذیلت دوست نمی‌داره، هیچ که نمی‌خواد آدم بدی باشی. اما خوبی چیه؟ چگونه باید بهش رسید؟ اختلاف فهم‌ها، اختلاف سلیقه‌ها، اختلاف نظرها زیاد در این زمینه. این اختلافات بعضیش اصلا نقطه مقابل این مکتبه. اصلا یا خدایی را قبول ندارن یا دین را قبول ندارن، امر و نهی الهی را ملتزم نیستن، دنبال فضیلت هستن منهای اعتقاد به خدا و دین و اینها. معروف در کتاب‌های مربوط میگن اخلاق منهای دین. میگه آدم میتونه خوب باشه ولی بی دین باشه. خوب باشه یعنی خوبی ربطی به دین نداره. آدم اعتقادی به خدا و دین هم نداشته باشه میتونه خوب باشه. یه عده از مردم دنیا اینجوریه. یه عده دیگه نه، میگن اخلاق با دین ارتباط داره، نمیشه جدایی از دین باشه و اینا. اما در دین بعض چیزهایی هست که با اخلاق ارتباط داره، انتصاب داره، بعضی هاشم نه، ربطی به اخلاق نداره. ما برای رسیدن به فضیلت ها و ارزش های انسانی اینا دین را نفی نمی کنیم، اما مبانی مستقلی داریم که باید اونا را رعایت کنیم. به هر حال حالا بحث های طلبیگی و به اصطلاح یا آکادمیک نمیخوام من مطرح بکنم. اجمالا در این زمان میدونید حتی کسانی که معتقد به فضائل معنوی هستند، فضائل روحی هستند، تکامل روحی انسان هستند، دنبال یه چیزها، فضیلت‌های بیش از اون چه سطح مردم دارن میگردن، به اصطلاح دنبال عرفان هستند. امروز یک مسلک‌هایی پیدا شده که حالا باز عنوان جامعش عرفان‌های کاذب میگن. میگن بله ما دنبال فضیلت ها هستیم اینا، اما فضیلت این است که ما میگیم از این راه پیدا میشه. احتمال داره، حالا من به عنوان احتمال ازیم، که گاهی از این روش های انحرافی، افکار انحرافی در بعضی از فرقه های مذهبی درست هم نفوذ کرده باشه. یک آمیزه ای از این افکار نادرست با افکار صحیح دینی قاطی شده باشه و باعث این شده که چیزهای نوی به وجود بیاد، نه اینه نه اون، که قاطی است. این عرفان هایی که خیلی جاها شایع هست و جوان ها را جذب می کنه، مخصوصا بعد جوان های جبهه ای را سال ها جنگیدند تا پای شهادت رفتن، حالا اومدن تو دنیا میبینن همه زرق و برق است و اینا دنبال یه معنویتی میگردن. یکیسی میگه بیایید اینجاست، این دستورات عمل کنین میرسید دوباره. خیلی از خوبان جذب میشن، بچه های مخلص خوب. این مال اینه که یک خوشه از حقایق رو گرفتن، یک خوشه هم از اباطیل را قاطی کردن. این چیزی آشش و لقلمکاری شده به مذاق بعض جوان خوش بیاد. این انواع فرقه های انحرافی در عرفان و تصوف و عرفان های جدید و اینا تقریبا جهت مشترکشون همین، یک آمیزه‌ای از حقیقت وجود داره. اصلا در عالم ما باطل صرف معلومی پیدا کنیم، حتی بت پرست‌ها هم در اینکه اصل پرستش یک معبودی باشه این حقه، منتها قاطی شده با یه باطلی که این را باید پرستی مصداقش ها. بد تعیین میکنن، بد میشناسن. اینا هم یک عناصری از حق را گرفتن، توجه به معنویات، پرهیز از بعضی از لذایذ مادی، بعضی از تمرین‌هایی که تمرین‌های روحی، یه چیزای خوبی را گرفتن، یه چیزای باطل هم قاطیش کردن، حالا متلاصی یا در اثر جهل یا در اثر اغراض خاص دیگری. این منشأ این اختلافات در گرایش های اخلاقی و گرایش های عرفانی و پیدایش فرقه های مختلف تصوف و عرفان قدیم و جدید و این حرف ها شده. اگه بعدم بخواد یکی یکی اینا رو بررسی کنیم که اینا چند تا اشتباه دارند و از کجا ناشی شده و اینا، مثلاً 70 من کاغذ شود. اگه ما بتونیم اون ریشه ها رو پیدا کنیم که منشأ این انحرافاتی که در این مسائل ارزشی، اخلاقی، عرفانی پیدا شده اینا چیه؟ متاسفانه من کمتر برخورد کردم، یا شایدم اصلا برخورد نکردم به یه منابعی که اینا رو بررسی کرده باشه که ریشه این کجروی ها و انحرافات و اینا، کجندیشی ها، ریشه چیه؟ اگه یه بحث های کوتاهی بتونیم داشته باشیم که در مقابل اون آب زلالی که عرضه کردیم که اصل ارزش ها قرب خداست، راه کلیش هم بندگی خداست، یه اشاره هم بکنیم که چه چیزهای انحرافی است برای اینکه قاطی نشیه. چون میدونید هم در تعالیم اسلامی نوع تربیت قرآنی و انبیا و هم در روش هایی که بزرگان مربیان عالم گفتن تأکید کردن که برای اینکه مربی یک کسی درست تربیت بشه، تنها نشان دادن راه صحیح کافی نیست، باید بهش بگن که اون راه هم غلطه، و الان اون راه صحیح رو که میگیره خیال میکنن گاهی مصداقش همونه. تو یه روایتی داریم که حالا این عبارتش من یادم نیست که بنی امیه توحید را به مردم یاد دادن اما شرک را یاد ندادند و این باعث انحراف شد. ما باید شرک هم را بدونیم چیه. اگر میخوایم موحد باشیم باید بدونیم چجور وقتی میشه آدم میشه مشرک. اگر بخوایم راه صحیح را بدونیم باید توجه داشته باشیم اون راه کجه، اون غلطه، خیال نکنیم اونم جزء همینه. اینه که حالا بعد از اینکه ما دانستیم راه صحیح، راه کلی تکامل از دیدگاه اسلام و اولیاء دین چی هست، قربه به خدا، راه شنبندگی، یه اشاره هم بکنیم که دیگران چه چیزهایی گفتن، چه گرایش هایی دارن، چطور شده این انحرافات پیدا شده، از کجا آب میخوری، تا اونجایی که مربوط به فهم و دانش و شناخت. خب کسانی عمدن برای اینکه دیگران رو منحرف کنن ممکنه یک جعلیاتی بکنن برای فریب دادن این دیگران، اما اونجایی که مربوط به اینه که کج فهمیدن بعد معرف کردن، عنصر شناخت در اونجا ضعیفی، اینا رو اقلا بفهمید. اجمالا من بدون اینکه حالا اسمی از مکاتب مختلف اخلاقی و عرفانی و اینها ببرم، گرایش های مختلف را اشاره میکنم که چند نوع گرایش وجود داره. یه چیزایی سعی میکنم اینجوری ساده‌ام بگم که خیلی نوجوان ها هم به راحتی بفهمن. خیلی حالا اصطلاحاتی پیچیده و قلمبه سلمبه و این حرفا، البته خیلی هم بلد نیستم، اما سعی میکنم اینا هم به کار نبرم، ساده حرف بزنم. تو این اندیشمندانی که در این زمینه ها بحث کردن که معمولا میگن فلاسفه، از قدیم الایام بعضی ها گفتن آقا فضیلت مزیلت چی؟ آدم ایزاد باید بگن دنبال خوشیش، هرچی لذت بخش خوب. منتها ما در عمل میبینیم همه چیزا نمیشه جمع کرد، ولی مانع لذت های دیگری خودمون میشه، یا مانع میشه که دیگران باعث مزاحمت اونا میشه. یه محدودیت هایی باید قائل بشیم، اینا رو اسمش میزنیم فضیلت. حالا اصل اینه که آدم خوش باشه. اگر میگیم فضیلت اینه که فلان کار را نکن یا فلان حد و انضباطی را، قانون رعایت کن، برای اینکه بتونی بیشتر به خوشی ها برسی. خوشی ها همین هست که داریم، خوردن از خوابیدن لذت جنسی هست، پست و مقام هست، همین هست که همه میدونیم. فضیلت اینه که آدم جوری از اینا استفاده کنه که بتونه بهترین لذت رو ببری و کمترین هزینه رو داشته باشه. این یه جور گرایش. خود این چندین مکتب فلسفه اخلاق توی این خوابیده. من همین ساده عرض کردم که جامعه اینا اینه که اصل خوبی میگن همین لذت هاست. خوبی یعنی همین کیف کرده. پس فضیلت در کنار لذت ها چیزی زائدی نیست. ما فقط باید سعی کنیم یه جوری رفتار کنیم که بیشتر خوش باشیم. بعضی چرا باید کمش کنیم. آدم پر باید نخوره برای اینکه سالم بمونه. ولی اصل خوردن لذت داره، خیلی هم خوبه، هرچی هم بخوری هرچی بتونی. اما اینکه میگیم کم بخور، برای اینکه مریض میشی بعدی بعدی نمیتونی بخوری، نمیتونی لذت بخوری. برای اینکه همیشه بتونی لذت ببری میگیم کم بخور. این کم خوردن که میگیم لذته، هیچ کم خوردن از جایی نیومده، یعنی بیشتر از خوردن لذت ببر. به این لذتی که حالا میبری اکتفا نکن، یه جوری رفتار کن که شب و فردا هم بتونی از خوردن لذت ببر. یا در لذت جنسی میگیم حد اعتدال را رعایت کن، برای همینه که زود از کار نیفتی، تو عمر طولانی بتونی از این لذت استفاده کنی. این که میگیم فضیلت هست در اعتدالش، برای اینه که بیشتر بتونی استفاده کنی، ولی یه چیز دیگری نیومده فضیلت از اینجا. این یه جور گرایش. این را در بهترین شکلش و عاقلانه ترین شکلش، حالا از اسم از یه نفرم ببریم طوری نمیشه، این در مکتب ارسطو مطرح شد. میگه آدمیزاد سه جور نیرو در وجودش فعاله. یکی چیزایی که وقتی انجام میده لذت میده، مثل خوردن و مثل مسائل جنسی و سایر لذت هایی که آدم داره، اینا میگه قوه شهوت. یه جور فعالیت هاست که میخواد بر دیگران تسلط پیدا کنه، در مقابل دشمن دفاع کنه، اون به غضب هست. یکی هم مسئله علم و فهمیدن و درک حقایقه. این سه نوع فعالیت در وجود همه انسان ها هست. همه چیزهای دیگه هم رو برمیگردونه به اینا، یا برمیگردونه به شهوت، یا به غضب، یا به تعقل. خوبی اینه که همه اینا ما ازش استفاده کنیم. سعادت ما هم این است که همه اینها رو قوا به کمال برسونن، منتها در عمل تداهم از بیدن اینا. اگر آدم هرچی بخواد میلش بخوره، خب از چیزهای دیگه باز میمونه. شهواتش هم رو تنظیم کنه، باعث میشه که درس خوندن نرسه، فقط همیشه فکر لذت شهوت بشه. اونم خب مالا آدمی زاده، ما علممونم باید کامل بشه. پس میگیم این سه بخش از فعالیت ها رو جوری تنظیم کنه که در حد اعتدال باشه، یعنی پرداختن به یکی مانع استفاده دیگری نشه. این که معروف حد اعتدال در ارسطو ملاک اصلی فضیلته، یعنی همین. ولی اعتدال یه چیزی نیست که یک گزی از آسمان نازل شده باشه که این فضیلت اصل فضیلت های اینه. افراد تفریطش هر دو بده. معروف کتاب اخلاق همه خوندی، میگن اصل شهوت افرادش بده، تفریطش هم بده. حد اعتدال فضیلته، هر فضیلتی دوتا رذیلت در کنارشه، یکی افرادشه یکی تفریط. یعنی چی؟ یعنی این شهوت اگر زیاد شما بهش برسید، باعث میشه که قوای دیگرتون ضعیف بشه، تعطیل بشه، به نتایجش نرسه. برای اینکه هر چه قوه شما در وجود شما به کمال مطلوب برسه، باید یک اعتدال، یک تعادلی برقرار کنید، یک بالانسی باید بین اینا برقرار کنید که یکی مانع دیگری نشه. این اعتدال اصل فضیلت اعتداله. یعنی جوری رفتار کنید که استفاده از یک قوه مانع قوه دیگرتون نشه. در جامعه هم عدالت یعنی همین، یعنی جوری امکانات توزیع بشه بین افراد، حقوقشون رعایت پیش که استفاده کردن از زندگیشون مانع دیگری نشه، مزاحم دیگری نشه. برای این یه مکتبی است. در اینجا خیلی روی اینکه ما روحی داریم و آخرتی هست و از اینجا باید سعادت ابدی خیلی مطرح نیست. صحبت سر اینه که ما سه جور فعالیت در وجودمون هست، اینها باید به کمال برسه. کمالش به این است که از همش در حد اعتدال استفاده کنیم و الا مانع استفاده دیگری میشه. ادعای دیگری از همین فیلسوفان قدیم گفتن که آقا شهوت و غضب درسته در انسان هست و ما ازش استفاده میکنیم اینا، ولی این با حیوانات هم مشترکه، این کمال انسانی نیست. یه ضرورتیست، باید به قدر ضرورت ازش استفاده کرد. بعد غذا بخوریم مگه زنده باشیم، رعایت مسائل جنسی بکنیم برای اینکه نسلمون باقی باشه، اینا به قدر ضرورتیست. اینها هیچ جزء کمالات انسان نیست. کمال انسان به علمش. گفتن اصل فضیلت ها علم است. شاید نظریه که من اینا را به چیز نمیگم، قاطعانه نمیگم، اون نظریه شاید چیزی بود که به ارسطو شبیه دادن، این چیزیه که به سقراط رسید. اصل فضیلت ها علم. ما باید سعی کنیم هرچی بیشتر علم پیدا کنیم. نه همسال به همه چیز. خب البته شهوت و غضب را همون نمیشه ندیده گرفت، بله خب آدم زنده نمیمونه یا نسلش منقرض میشه. اینم یه جور گرایشیست. بنابراین ما باید سعی کنیم اگر میخوام به فضیلت انسانی برسیم باید چیکار کنیم؟ سعی کنیم علممون افزوده بشه، عقلمون کاملتر بشه، معلوماتمون بیشتر بشه. اون دیگه مرزی نداره، حتی خداشناسی هم جز همین علم هست. این هم یک گرایش. یک گرایش دیگری هست باز از همین دانشمندان قدیمی بشری مطرح کردن. اینا واقعا در عصر خودشون خیلی مردان بزرگی بودن، خیلی زحمت کشتن تا این تئوری ها رو پرداختن. گفتن من از فضیلت ها اساسش سه چیز، اساس فضیلت ها یکی علم، یکی هم کارهای خوب اخلاقی خیر، و یکی هم زیبایی. اصل فضیلت های عالم علم است و جمال است و خیر. ما باید در این سه جهت کار بکنیم. انسان سعادتمند، انسان کامل، انسان با فضیلت، نکه درسته یکیش اینه که فضایل اخلاقی کارهای خوب بکنه، این اما این تمام انسانیت نیست. علم هم یکیشه، باید خلصای بدونه، و یکی هم زیبایی های عالم رو درک بکنه، بشناسه، استفاده کنه ازش. این هم رو به افلاطون نسبت. البته اونم میگه که برای اینکه بتونه از اینا استفاده کنه یک فضیلت چهارمی هست به نام عدالت، که اینا رو تنظیم کنه به طوری که بتونه از همه اینا درست استفاده کنه. مصول افلاطونی هم پیشینی دید و اینا همین چهار تاست. یعنی مصول اعلا اولیا. در بین کسانی که گرایش های معنوی بیشتر داشتن میگن اون چه مربوط به خوشی های دنیاست، اینا هیچ ارزشی نداره، اینا اسباب زحمت میشه. ما باید سعی کنیم که وارسته بشیم از همه اینا، دلبستگی به هیچ چیز از این لذایز دنیا پیدا نکنیم. این حالت افراطیش در بعضی از عرفان‌های شرقی مثل بودیسم و اینا پیدا میشه. یعنی آدم باید اونچنان آزاد بشه که به هیچ چی دلبستگی نداشته. میرسه به یک حالتی که اونا میگن نیروانا. اون کمال سعادت انسان اونه. اونا به خدای اینا اصلا معتقد نیستن. اسمش میگن دین بودیست و الا دین واقعی نیست، اعتقادی به خدای نام نداره. یعنی از فضیلت همین از آدمیزاد کمالش به اینه که برسه به جوری که به هیچ چیز دلبستگی نداشته باشه. خب این کار سختی، تمرین های طولانی میخواد که آدم نسبت به هر چیزی علاقش رو کرد سلب کنه تا این یه حالت، میگن یه حالت نشاطی، یه حالت لذتی پیدا میکنه که دیگه از همه لذت ها بهتر ها رو. خلاصه این هم یه جور گرایش. چیزای دیگه هم هست، حالا وقت شما رو زیاد نگیرم. این مسائلی که دیگران گفتن کمابیش در افکار مسلمان ها هم نفوذ کرد. کسانی اومدن اون نظریه رو پردازش کردن، تکمیلش کردن، یه خود با ارزش های اسلامی تطبیقش دادن، به عنوان اخلاق اسلامی طرح کردن. اما وقتی آدم خوب دقت میکنه همون ریشه ها اومده اینجا شکل عوض کرده. ولی به هر حال این میمونه که حالا ما وقتی قرآن رو مراجعه میکنیم بالاخره ملاک خوبی ها رو چی میدونیم؟ به ما میگه که وقتی شما کار خوب انجام میدید خدا میبردتون بهشت. بهشت گرفتید چطور میشه؟ اونجا ازواجون مطهره دارید، اونجا فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ الاعیون. بالاخره همین چیزا رو به ما وعده میدید. خب آیا این معناش این نیست که بالاخره اساس خوبی ها اساس فضیلت ها همون لذت هاست؟ میگیم این دنیا اینجا رو کمش کنید برای اینکه به اونجا برسید. پس خوبی ها همون هاست. این یه معمایی شده برای دانشمندان اسلام. که از یک طرف ما میبینیم قرآن قرب به خدا و مقعد صدق عند ملیک مقتدر و این چیزا رو مطرح میکنه، از یه طرف میگه وقتی شما میرید بهش بالاخره همین حورالعین است و لحم طیر مما یشتهون و فواکه مما یشتهون امثال ایناست. بعضی اومدن گفتن اینا را که قرآن گفته برای ما عواما گفته، اینا را گفته برای اینکه دانه ای باشه که ما را به دام بیندازه. یه شکارچی وقتی میخواد شکار بکنه توی دام میاد دانه میباشه تا پرنده ها بیان از اون دانه ها رو بیان اینجا و تو اومده اونجا بند میشن. قرآن که اینا میگه برای اینکه ما غیر از خوردن و خوابیدن چیزی نمیفهمیم. لذت ها هم ایناست، اگه چیزی برامون جاذبه داشته باشه هم ایناست. قرآن میگه خب همینا رو میخواد ما تو بهش خوباشا بهتون میدیم. اینو برای ماها گفتیم. اما این کسانی بیان اینجا و همت داشته باشن و کم کم میفهمن که نه، پشت این پرده ها خبر هاست، چیزهای دیگری. حالا اینجا هم بحث هاییست، اینا رو عرض میکنم برای اینکه اونایی که اهل تحقیق هستن و میخوان تولید علم بکنن و اینا خیال نکنن تولید علم فقط در فیزیک هست یا در جای دیگه هست. در این زمینه هم باید کار کرد، تولید علم کرد، مسائلی هست باید روش تحقیق کرد، بررسی کرد، جوابهایی برای سوالها پیدا کرد که جوابهای قطعی باشی، همش با احتمال و اینها برگزار نشید. بالاخره یه جوابم اینه که آقا اگه شما را در یک مجلس پذیرایی پیشتر وقتی میخواستیم بگیم مجلس پذیرایی خیلی مهم میگفتیم شاهانه، حالا چی بگیم؟ عالی ترین مجلس پذیرایی بخواهند شما را دعوت کنن، اونجا یه غذای مناسبه هم خدمت شما ارائه بدن، بهترین پذیرایی اون غذاست یا بهترین پذیرایی حضور در اون میزبانه؟ میزبان بیشتر با شما گپ بزنه، احترامتون بکنی، نوازشتون بکنی، محبت بکنی، از اون بیشتر لذت می‌برید یا از اون خوردنی که گذاشتن جلویتون؟ هر قد شما به اون میزبان بیشتر علاقه داشته باشید، از اون یه لقمه نانی که می‌خورید، از یک قندی که می‌ذارید دهنتون، یه آبی که میخورید بیشتر لذت میبرید، چون این مال اوست، از دست او در آمد، این نشانه لطف اوست. میفهمید چی میگم؟ من دیدم وقتی که مقام معظم را به اینجا تشریف داشتن و حالا همین ایام محرم که در حسینیه جمع حسینیه امام خمینی رضوان الله علیه پذیرایی میکردن، بعضی جوان ها بعضی از این جوان های زلال حزب اللهی دبشنا سعی میکردن یه جایی راه پیدا بکنن که اونجایی که ایشو خودشو مشغول غذا هستن اونجا را اشراف داشته باشن، میتونن یه راهی پیدا. بعد مواظب بودن یک سرکسا یه لیوان آبی یا لیوان دوغی که ایشون لب زدن بهش، اونا بقاپن بریزن توی یک کیسه ای بین 100 نفر تقسیم کنن، یه سهمی ازش هم از در همین ایام نصیب ما هم شده، در همین پذیرایی که در همین ایام عاشورا داشتیم. یکی از جوانا یک کمی از این دوغی که ایشون تناول کرده بودن ریخته بود توی کیسه ارده بود بنزه یه قاش باشن سهنه ما شد. دوغ آقا خوردنش خب کسی تشنه از رفت تشنگیش میشه. همه این دوغ با دوغای دیگه خیلی فرنده. میارزه که آدم پیاده از جا بره تهران تو اون مجلس شرکت کنی. با هزار زحمت راش بودن تو اونجا سر این سفره بتونه مواظب باشه بتونه اینو بخافه از سر سفره بیاره تقسیم کنه یه قاشقش به کسی برسه. بله لحم طیر همه جاش مطلوبی، اما لحم طیری که خدای متعال به اولیاش بده اون خیلی فرق داره باشه. لذتی که اولیای خدا میبرن از اینه که از دست خدا دریافت میکنه. هرچه حساب کنین نمیشه ارزش اینا زعیم کرد. هیچ لزومی نداره بگیم اینا مالا عوامه فقط خواست هست من اونجا هیچ نمیخورن یا همسر ندارن، هیچ مانعی نداره هم غذا بخورن هم لذت داشته باشن همسر داشته باشن هم همه لذایز دیگه، اما از هر کدامش هزاران برابر بیش از دیگران لذت میبرن چون انتصاب به کسی دیگه میده از دست محبوب است. اون بستگی داریم که چند روز معرفت داشته باشی چند روز عشق داشته باشی اون وقت میفهمی چه لذتی داری. به هر حال پس فضیلت چیه؟ حالا از همه اینا بگیرین رو عرض کردم برای اینکه بدونید در زمینه های این مسائل دانشمندان و متفکرین بشر از هزاران سال پیش راجع به اینا فکر کردن بحث کردن کتاب نوشتن رد و ایرادهایی دارن نظریاتی و کاتبی به وجود آمده کمابیش اینها هم ممکنه در بین اندیشمندان اسلامی هم گاهی نفوذ پیدا کرده باشه. اون چه برای ما مهم هست اینه که ما از دیدگاه اسلامی یک پایه محکمی برداریم بگیم واقعا اسلام میگه فضیلت در همین لذت‌های دنیاست یا برعکس میگه فضیلت در ترک همه این لذت هاست اینا همش بده پلیدی یا مراتبی قائله و یک راهی را میتونه پیشنهاد بکنه که در همین دنیا هم شما به فضائل برسید و مراتب عالی ترش ادامه پیدا کنند تا بی نهایت. کسانی تصور کردن که وقتی ما در متون روایی در بیانات بزرگان از دنیا مذمت شدی خب ما در مذمت دنیا کم روایت نداریم، تو خود قرآن هم زیادی در نهج البلاغه شما در کلمات قصار امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی مراجعه می کنید گاهی جا مثلا می فرماید دنیا و آخرت ضرتان لا تجتمعان، دنیا آخر مثل دو تهوع میبونند که ایجا جمع نمیشه، یا این باید بشه یا اون. یا تعبیرات دیگری در مذمت دنیا و این که سیره پیغمبر اکرم اهل بیت راجع به پرهیز کردن از لذت‌های دنیا زینت‌های دنیا از یک طرف کسانی را از این تعبیرات حالا شاید از خارج از فرهنگ اسلامی هم تأثیر پذیرفتن چه ارز کنم شاید هم باش بیشتر تمایل پیدا کردن این که بگن آقا دنیا هرچی درش هست باز لذائزش و امتعه دنیای اینا پلیدی حد اکثر این است که به اندازه ضرورت یادم ازش استفاده بکنه مؤاخذه نشه مجاز باشه که از اینا استفاده کنن، اما اینا فضیلت ساز نیست. فضیلت در ترک اینا اگه میخواد برسید به کمال باید تعلقات دنیا رو، خوشی های دنیا رو به کلی بگذارید کنار. اصلا اینا ضد فضیلتی. یه همچون تمایلی کم آبیش وجود داره. حالا کتاب های اخلاقی رو میبینید و اینا بعضی ها هستن، اصلا ذکر و وردشون همه همینجور چیز هست. خودشون رو اهل عمل باشن، خیلی زاهد و عرض کنم زندگی ساده و پرهیز از لذایز دنیا بود و سفارششون رو به دیگران همینه و واقعا تاییدشون هم همینه که اصلا دست زدن به چیزهای خوب دنیا این پلیدیست. به اندازه ضرورت یادم با دست به نجاست بزنه. این یک جور گرایشیست. حالا شاید در این زمان زیاد نباشن اینجور افراد، اما کتاب‌های تاریخی و اینا رو شما می‌بینید در یک زمانی به خصوص در حدود همون زمان‌های بعد از حمله مغول به ایران و اینا اینجور گرایش ها خیلی رواج داشتی، از بس سختی ها مردم کشیده بودند و اینا به طور طبیعی مقداری گرایش به اینجور عرفان منفی نسبت به دنیا و اینا رواج میده کرد. امروز نقطه مقابلش، اگه شما یه جایی بگید آقا ما فضیلت در اینه که آدم فکر آخرت بشه اینا بهتون میخواد، مخصوصا در این فرهنگ غربیه کذایی که کمابیش موجش همه عالم را گرفته و تا اعماق خونه های ما هم نفوذ پیدا کرده، اینا نمیشه مطرح کرد که فضیلت اینه که آدم نسبت به دنیا بی‌احترام بشه. پس چی باشی؟ ما میخوام زندگی کنیم، میخوام زندگیمون چجور باشی خوب باشی، ما میگه اصلا زندگی را رها کنیم ما پس بریم بمیریم. نه خیر، همین خست هرچی هست و نیست همینه، این یه لا حیات رو ندارم. برای این توجیه میکنن قل من حرم زینت الله الذی اخرج لعباده. حالا مسلمان مهم تهدیدش اینه، اما دینم رو مانیکار نمی کنه. چجور این رو جمع کنه؟ یا آقا این همه آیات داریم، قل من حرم زینت الله الذی اخرج لعباده و طیبات من الرزق کل من طیبات ما رزقناکم و امثال اینا و روایاتی که هست، حتی مباحثاتی که بین بعضی ائمه اتان سلام الله علیهم اجمعین با متصوفین اون زمان امثال سفیان ثوری و اینا مطرح شد، در شامل این چیزها هم میشه، به اونا استناد میکنه. باز ما میبینیم که درست با ما روشن نشد بالاخره ریشه فضیلت ها چیه. از یه طرف بسیاری از علمای اخلاق کتاب های اخلاق اینا یه بابی دارن اصلا در مذمت دنیا، معراج و صادر منازم کتاب های دیگری اومده اینا رو بگیریم، وقت معناش این است که یعنی دنبال علم نریم، دنبال صنعت نریم، دنبال تکنولوژی نریم، دنبال ثروت ها استفاده از نعمت هایی که خدا در این عالم آفریده اینا نریم، اینا همش پلید زشت خلاف اخلاق خلاف فضیلت، یا نه حرف اونا درسته که نقطه مقابلشن، میگن آقا اونا دیگه خیالاتی شدن این حرفا رو میزنن. همینجا باید فکر ارزش ها همین هستن، عدالت، آزادی، خوش اخلاقی، اینا برای خوش باشی. در همین دنیا آدم های خوش اخلاق هستن، به هر دو طرف خوش میگذاری. یکی میگن اخلاق خوبه، برای همینجاتون میگن. یعنی کاری کنید با هم خوب باشید، از خونتون زن و بچه شوهر با هم خوب با هم مهربون باشن، بیشتر لذت ببرن از زندگی. وقتی اوقات تلخی میکنن و دعوا میکنن هر دو ضرر میکنه. پس این کار بدیست. بدی و خوبی همان هم اینا هست. اینا رو بگیریم یا یک مسئله سومی وجود داریم. اون مسئله سومی که بخواد حل بشه اینه که اصلا ما باید بفهمیم ما برای چی آفریده شدیم؟ اینجا اومدیم چی کار؟ بعدش خبری هست یا نیست؟ چه رابطه‌ای بین اینجا و اونجاست؟ اگر فضیلت ها و خوبی ها، این که فضیلت خوبی هایی که آدم دلش میخواد بالفطره توأم با لذت هست، این شکی درش نیست. آدم خوب بهترین لذت را مخواهد برد. اولیاء خدا هم از انس با خدا لذت میبرن. کسی نگفت که لذت بدی. به من میگه به لذتی که بچه های کوچولو میبرن به این اکتفا نکن، نمیگه لذت بدی، حتی میگه خمر لذت للشاربین. قرآن است، نمیگه لذت بدی. این که میگه به این لذت های دنیا دل نبند، میگه برای اینکه مانع میشه از اون لذت ابدی. به اندازه‌ای که مانع میشه پرهیز کن. نمیگه این چیز بدی. قل من حرم زینت الله. پس این آقا خدا برای کی آفریده؟ میگه به مثلا زن نامحرم نگاه نکن، نمیگه زیبایی بده. پس زیبایی رو خدا برای چی آفریده؟ خدا میگه این گوسفندایی رو که شما صبح را میندازید این گله میره طرف صحرا، فی لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. ببینید این گوسفندا که تو در میان از آغل میرن به طرف برای چریدن به چراگاه میرن، خود این زیبایی داره. تماشا کنید، لکم فیها جمال. خدا برای شما قرار داده لذتی، برای شما قرار داده زیبایی، کسی نمیگه بده. اگه گفتم به اون زیبایی نگاه نکن، برای اینکه اون عواقبی داره که شما را از زیبایی های بالاتر محروم میکنی، ولی اون بد نیست. اصل این که جمال یه نعمت الهی، استفاده از جمال برای انسان مطلوبه. تا تو بهشتم، تا عالی ترین مقامات بهشتم وجود داره. بدن نیست، بلکه ما را وعده میدن که برد بهشت، این خطرها هست. کسی نمیگه بدی. آگاه بودن و علم بودن، درسته که اون فضائل سگانه رو اصلو اونا رو ما به اون شکل قبول ندهیم، اما این فطریاتی که ما، هیچ کس از جهل خوشش نمیاد. بچه دو ساله هی میگه این چیه، این چرا اینجور شد، این چرا کجا رفت، این چرا همچی کرد. اما این خب بفهمی، کمبود داره. اگه نفهمه ناراحت میشی، جوابش ندید اوقاتش طرف میشی، پرخوشگری میکنه. یعنی فطرت من با جهل سازگار نیست، این مطلوب منه، باید علم پیدا کنه. در کنارش توانایی، قدرت اینکه کار انجام میده. باز توی بچه ها رو شما ببینید، من این مثال ها میذارم برای اینکه با فهم خودم آسان تره. بچه تا میخواد بلند بشه، اگه میتونه بلند بشه خودش رو پاش وایسه، اجازه نمیده دستشو بگیره. تو کوچه شما میخواد دستشو بگیرید، با من بگم میفتی، نمیدونم چنین میشه اینا، ای دستشو میکشی. خودم میخوام بتونم. هی سعی میکنه یک کاری که بزرگترها میکنن یاد بگیره اونجور رو انجام بده. وقتی میبینه نمیتونه ناراحت میشه. قدرت برای انسان مطلوبیت ذاتی داره. کماله. کمال یعنی وجود شدت پیدا میکنه به قوله اهل معقول. اینا مطلوبه. کلام در اینه که اینا به کجا میرسی، آخرش چی، ما دنبال چی باید باشیم که اون دیگه بالاتر نداشته باشه، دست بالا نداشته باشه. اون نقطه رو به من نشون بدید، اون کجاست که همه چیز دیگه در ذیل اون هست. این که میگه قرب خدا یعنی به یک جایی که برسید هر چیز کمالی فرض کنید عالی ترینش برای شما میاد. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون. بعدش میگه و اندرا مزید و لدینا مزید لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. هر چی بخواید هر اندازه‌ای به هر شکلی بخواید هست، ولی بیش از اون که شما بخواهید ما داریم. یعنی چیزهایی داریم که عقلتون نمیرسه تا بخواهید. حالا وقتی ما ایش را بخواهید باید یه تصوری ازش داشته باشید تا بگه میخوام اینا. میگه هرچه عقلتون میرسه و اراده میکنید مشیتتون تعلق میگیره هست، اما بالاترش هم هست که عقلتون نمیرسه، اونم را داریم بهتون خواهیم داد. پس اینا بد نیست، همه اینا نعمتهای الهیست، همه اینا را خدا برای آدمیزاد آفریده، باید استفاده کنیم. کلام در اینه که ما چگونه از اینا استفاده کنیم در این عالم. آیا خود اینها ما باید دل بهش ببندیم یا نه؟ در این دا عالم ابزاره، در این عالم به ما دستوری دادن که اینجور ازش استفاده کنید تا بعد به کمال مطلوبش برسید. قل هی للذین آمنوا خالصتن یوم القیام. کی گفته زینت بده؟ زینت ها خالصش مال مؤمنین است. قل هی للذین آمنوا خالصتن، اینجا این زینت ها مشوب با آلودگی ها، زیبایی خالص نداریم مال این عالم، اما زیبایی خالص مال اونجا، لذت خالص تو این عالم یافت نمیشه. اما خدا این لذت را برای شما خالصش اونجا آفریده. بد نیست اگه گفتیم اینجا پرهیز کنید، اینکه مانع اونجا میشه، توجه ندارید شما، امتحان میکنیم. یعنی همین اینجا را آفریدن به شما، میخوان پاداشو به شما بدن در صورتی که این مراحل امتحان را بگذرونید. خیلی طول کشید جلسه، من فکر نمیکردم اینقدر پرچونیدی بکنم. البته هنوز بحثایی که میبایست در این زمینه مطرح بشه خیلی بیشتر هست. اگه خدا حیاتی داد و توفیقی داد بعضی از مباحث دیگر جلسه بعد هست خواهید. و صلی الله علیه و آله.